بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل. اگر یه نگاه کلی به آیه 3 سوره مبارکه مائده بیندازیم می‌بینیم که این آیه در جغرافیای آیات 1 تا آیه 5 قرار گرفته که همشون بحث حلیت و حرمت رو دارن می‌دن. داخل آیه 3 که وارد می‌شیم بینیم دو بحث در این آیه وجود داره، یک بحث فقهی و یک بحث کلامی. معیار بحث فقهی فعل مکلفه، معیار بحث کلامی فعل الله است. باز مجدداً دوربین فهم آیه رو که یک لایه دیگه باز میکنیم میبینیم که در هر یک از این دو بخش مسیر اجمال و تفصیل طی شده یا کلی و مصداق یا مدعا و دلیل. در همون بحث فقهی دو تا بحث کلی مطرح شده، همون دو تا هم به اجمال به تفصیل گفته شد. اولیش قربان علیکم المیته، میته مفهوم کلیست. بعد مصادیق اون در بخش بعد به تفصیل ذکر شده، و المنخنقه موقوزه کم از سبو الا مازکیدو، اینا پنج مصداق برای مفهوم کلی بیت. مورد دوم و ما احل لغیر الله به هست که برای اون دو تا فرع بیان شده، یک و ما صبح علی النصر، دو و ان تستقسمو بالاسنام. این دو فرع همه از نمونه های ما احل لغیر الله به هست. ما صبح علی النصر قصد عزه به قداست اون سنگ بوده و برای یه امر عبادی این کار انجام گرفت به نظر خودمون مشرکان. اما ان تستقسمو بالاظلام، ذبح و کشتن مثلا گوسفند هست ولی نه به نیت تقرب الله، به نیت تحاسب تصاحب اقسام. یعنی اون کسی که میاد میگه اینا میرن چند نفر با هم دیگه پول رو هم دیگه میگذارن، یه گوسفند میخنن، قرعه میندازن، به یه نفر 9 قسمت، به یه نفر 8 قسمت، به چند نفر چیزی نمیرسه. قرعه چیزه، قماره، قمار با کشتن نیست. اینم لله نیست، با ما احل بهی لغیر الله یکیش هم اینه که مصداقش. پس دو مصداق برای ما احل بهی لغیر الله هست، یه مصداق عبادی که ما صبح علی النصر باشه، یه مصداق هم قمار ولم غیر الله، غیر الله برای اون قصدی که بود. محور سومی که در این سوره اجمال و تفصیل اومده الیوم یأسف الذین کفروا من دینکم هست، که این به صورت مدعا و کلی مدعا شده اما دلائلش در بخش بعد اومده. سه تا دلیل گفته شده: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این سه تا باعث شده که یأسف الذین کفروا. پس از بالا که نگاه میکنیم به آیه شریفه میبینیم که در این آیه شریفه از اسلوب اجمال به تفصیل، کلی به مصداق، مدعا به دلیل استفاده شده. از لحاظ محتوای نگاه میکنیم میبینیم اکمال و اتمام هم واقعا همینه. اکمال و اتمام هم یک نوع اجمال به تفصیل، یک نوع نهایی سازی، یک نوع اتمام به بحث. تام بود تمامتر شد، کامل بود اکمال صورت گرفت. اکمال از اتمام است. محتوا هم می‌بینیم که اکمال و اتمام یک نوع اجمال تفصیل از لحاظ محتوایی هست. تفصیل اکمال همون اجمال است، اتمام همون اجمال است. لفظاً محتوائاً میبین چقدر همسوی از لحاظ لفظی و محتوائی بخش. لایه بعدی نگاه همون رو به آیه داخل این بخش کلامی اون میبینیم که الیوم یأسف الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشوني الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. اکمال تفصیل کمال، اتمام تفصیل تمام. تام بود اتمام شد، کامل بود اکمال شد، استمرار کمالش مثل استمرار تمام. پس یه بار کامل و ناقصه، یه بار اکماله. معنی ابهام نیست اینو بتونیم. نه، کلمه اجمال به معنای مبهم شایسته قرآن نیست. اجمال به معنای کلی چرا؟ کلی شفاف. قانون اساسی اجمال دارد نسبت به آیین‌نامه های مجلس شورای اسلام، اما بیان هم هست، در حد کلیتش بیانه.
اما اگر احتیاج به تفسیر داره، تفسیر برای اجراه شقوقش فروعشه. قرآن هم اینطوری اجمال و تفسیرش در حد کلی و بیان فروعات مسئله باشه، ولی کلی معینی داره. اما اگر بگیم نه، مراد از اجمال ابهام است، قرآن مبهم نیست، قرآن بیان است، مبین است، بیان است، بلاغ است. پس اتهام ابهام رو به قرآن نمیزن. خب تبیین به معنای بیان فروعات بله، ولی نه به معنای اینکه مبهم هست و آیه دیگه میاد آن را روشن میکنه. یه آیه مبهم میکنه، یه آیه میگه. اما نه، اینم بیان هست، اینم هست. منطقه این بیان کلی، اون بیان تفصیلی. این دوست اجمال به معنای بیان کلی، اونم بیان تفصیلی. این مقدارش میتونه بکسی، ولی اینکه این اصلا مبهم باشه مشکل برای آیه قرآن پیش میاد. یک آیه از قرآن فرمایید شما در رابطه با بعضی از برداشت های قرآن ممکن است قابل نسبت به خود قرآن قابل صفر نیست. بعضی از برداشت ها در بعضی جا برداشت فقهی کردن اختلافی داره، این برداشت مون ضعیفه، با احتیاج داره به آیه دیگه. اون نسبی میشه، ولی خودش که کل در کلیت خودش که روشه. آخه چه اجبالی داریم ما قرآن را متهمه به مبهم بودن؟ متشابهان در حد خودش محکم است و بیان داره. نه، همون این تصویر از متشابه هم تصویر درستی نیست. تصویر متشابه به این معناست که هر آیه از قرآن من جهت محکم، بعضی از آیات هستن که من جمعی این جهات محکمن، بعضی از آیات هستن از یک جهت محکم، از جهتی که تشمه هست. تشمه هست و بعد اون و اون در حیطه معنا نیست، بلکه در حیطه مراد هست. معناها و همین آیات از لحاظ دل بود، از لحاظ دلالت تصدیقی تا به این مقصود رو بیان. اما دلالت تصدیقی که من دلالت تصدیقی اونشه به معنای تفسیر، مراد تفسیری رو بخواه مشخص کنه. مراد یه بار مسئله معناست، یه بار مسئله مراده. که مراد چیه؟ مراد با بعد از لحاظ قرائنه، اما معنا که معنا یه بار اصلا در همون معناش نمویان نیست، در معنا ابهام داره، یه بار نه در مراد. بله، هر آیه ای که متشابه هست از یک جهت محکم است، از یک جهت متشابه. بین معنا و مراد اگر بشه فرق بگذاریم، این است که همون چیزی که ما برداشت میکنیم، مثلا برمیگیم که خدا ولی یداه و مبسوطتان، پس خدا دو تا دست دارن و جسم دارن، این جسم که نستش نه، یه برداشت بود، یه حیثیت بود از این آیه که متشابه بود. این مونه برداشت ما که ممکن اصلا جهل هم داشته باشیم مثلا به قرآن، این نیست که معیار ما نیست، معیار بیان قرآن است. قرآن آیا گویا هست یا رسوا هست؟ پس الان بحث ما سر این است که آیا قرآن گویا است یا قرآن گنگه؟ اینو حل کنیم. قرآن گویا است یا گنگ است؟ اگر گویا شد هست، گویا باید باشه. من آن بحث ما سر این است گویایی قرآن رسایی قرآن است، نه گنگ بودن. امام به گنگ بودن خرج میشه. و خب اینم چیزیست باید این روی این واقعا کار بکنم که آیا ما کدام یک از اینها رو، اونم به چه داریم؟ و برای اینکه به این نتیجه هم برسیم، بهتر اونه که نظر خود قرآن را به دست بیاریم. یعنی بگیم علوم القرآن بالقرآن، ببینیم کدام یک از آیات قرآن به ما میفهماند با نص زارش که من گنگم. آیا همچین آیه داریم که بگه من گنگم؟ یا یعنی از اون طرف داره حرف میزنه، هرچه آیه ای هست میگه ما رساییم، ما گویاییم، ما آسانیم. پس اینا حرفای بیرونی هست که ما تعمل میکنیم در قرآن، به این نتیجه میرسیم آخرش که قرآن رنگه و باید بنای گویایی و اون گام دیگه رو برداریم. عربیش مبینه، یه اگه عربی بودنش از خیلی از خود کلمه کتاب رو بیدید کتاب رو ممکنه در اون لغت محفظ، ولی عربی مبینه، یعنی عربی که داره قرآن عربی بویا و احساس و دیدنش ابن با عنوان این که پس دو تا کلمه شد مجمله به معنی مبهم نه، ولی مجمله به معنی کلی چرا در قرآن هست، یعنی پس یه بار از مجمل در مقابل اجماع در مقابل تفصیل هست، یک بار اجماع در مقابل بیان و اجماع در مقابل تفسیر شده سبک قرآن کریم زیادی که از شیوه های بیانی قرآن کریم اجماع رو تفسیره و بعد یه جا اجماع میده و در یه جا تفسیر اونم باید همه سلامی ارزی که من خدمت شما ارزم باید حل کنم که آیا مراده اون اصول مال فقه براده هم قرآن را شامل میشه و هم روایت را شامل میشه ما لقید هم دفاع من از قرآن است دفاع من از قرآن میخوام بگیم این اجمال اصولی و بیان اون که مدره همه شبت اگر مربوط به قرآن هست باید توجه داشته باشیم که آیات قرآن رنگ نیسته آیات قرآن رویا هست نسبت به همدیگه میتواند این آیه تفصیل اون آیه باشه مثلا واژه اینجا که بگیم اجمال و تفصیل هست کلمه میته مفهومش روشنه رنگ نیست ولی منخنقه هم موقوزه هم متردیه نتیه هم سالزه اونا هم مفهوم شما شد اینا رابطشون با اون رابطه یه تفسیر اون مفهوم کلیست پس معنای گنگ بودن مالت معنای لغوی معنی معنا شما نمیتونی بگیم اینجوری معناها فهمیده میشوند بل یداه و مبسوطتان معناش روشنه بل یداه و روشنه مبسوطتان روشنه از لحاظ معنا روشنه پس اون معنی مبهم بودن نیست اما در باره این داخل بحث که وارد بشیم بحث کلمه علیوم هست علیوم رو در قرآن اگر جستجو بکنیم و ببینیم علیوم های قرآن خصوصا با کلمه الف لام یعنی علیوم آیا این به یه مقطع زمانی گفته می شود یا به یک روز خاص یعنی ما این عهد را عهد ذهنی بخواهم بگیریم حضوری بگیریم پس اگر بحث داریم است که آیا الیوم یعنی یک مرحله یا الیوم یعنی 24 ساعت 24 ساعت خاص روز خاص به نظر جاهای دیگه که نگاه کردیم بگیم که الیوم به یک مقطع زمانی گفته می شود ولی خصوص 24 ساعت از توش نمیتونیم در بیاریم یک دوره است یا یک لحظه نه یک دوره زمانی رو بهش میگن الیوم حالا این الیوم چی ویژگی های دارد خودش داره بیان میکنه به کدوم مرحله شما دارید میگید مرحله ای که اکمال دین صورت گرفت مرحله ای که اتمام نعمت صورت گرفت مرحله ای که خدا رضی تو لکم الاسلام و دینا مرحله